بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. یا عبادر ایاک ان تدرک کسرعه عند العسره. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. موضوع سخن در شبهای گذشته رهنمودهای پیامبر خدا به صحابی بزرگ خود جناب علی ذر بود. تا کنون 8 رهنمود از رهنمودهای ارزنده خاتم انبیاء رو خدمت شما عزیزان اجمالاً توضیح دادم. اولین و مهمترین و جامعترین و اساسی ترین رهنمود آن بزرگوار که وصایای آن حضرت با آن وصیت آغاز می شود احساس حضور در محضر حق. انسان باید خود را به گونه ای تربیت بکند، به گونه ای بسازد که در هر حال خود را در محضر خدا ببیند. انسان کامل اینجور، هر چه انسان بیشتر محضر خدا را احساس کند از کمال بالاتری برخوردار. رهنمودهای بعدی در واقع همه مقدمه رسیدن به این حالت نورانی است. رهنمود دوم تحصیل معرفت است. اگر انسان معرفت به خدا نباشد امکان ندارد بتواند محضر حضرت حق را درک کند. ایمان به رسالت، اگر معتقد به پیامبر خاتم نباشد ممکن نیست خدا را آنگونه بشناسد و محضر او را احساس کند. محبت اهل بیت تا انسان علاقه به خاندان رسالت نداشته باشد راهی برای پیوند با نبوت و معرفت خدا ندارد. ورود به کشتی اهل بیت که از اینجا مسائل عملی آغاز می شود که محبت اهل بیت زبانی نیست، ادعایی نیست، با سینه زدن تحقق پیدا نمی کند، هرچند سینه زدنم لازمه و خوبه. با گریه کردن فقط هم مشکل حل نمی شود. اون چه مهم است، باید این گریه ها، این مجالس نورانی ها، این سینه زدن ها ما رو وارد کشتی کنند. وارد کشتی شدن یعنی دنبال اهل بیت رفتن، یعنی به رهنمودهای اهل بیت عمل کردن. خب رهنمودهای بعدی که در شبهای گذشته گفتیم همه نشون میدهند که اگر کسی بخواد وارد کشتی نجات اهل بیت شود چه باید بکند. مهمترین کاری که نشانه ورود در کشتی نجات اهل بیت است، قدردانی از نعمت صحت و فراغت است. قدردانی از همه نعمت‌های الهی به ویژه نعمت جوانی است. و آخرین رهنمودی که در برنامه گذشته توضیح دادم اجتناب از تسلیف است. امروز و فردا نکردم. وقتی که فهمیدیم باید سوار این کشتی نجات بشی، در این طوفان حوادث جهان کشتی نجاتی جز کشتی اهل بیت نیست و باید سوار این کشتی بشی، معطل نکن دیگه. نگو فردا، نگو پس فردا، نگو حالا من جوانم، نگو حالا وقت دارم. معطل نکن، امروز و فردا نکن. نهمین رهنمودی که موضوع بحث امشب ما، موانع ورود به این کشتی. خب آقا میخوام من وارد کشتی نجات اهل بیت بشم. دو تا نکته این شب و فردا که فرد شب شب پایانی صحبت بنده است، البته جلسه سه شب دیگه هم ادامه خواهد داشت. در این دو شب من این دو تا نکته رو میخوام توضیح بدم اجمالاً. اون هم یکی موانع ورود به این کشتی چیز، یکی اون چه رمز ورود به این کشتی چیز که مال فرد شب. اون چه نمیگذارد انسان وارد کشتی نجات اهل بیت بشود در یک کلمه گناه است. گناه. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از اون نه رهنم، اون هشت رهنمودی که در برنامه‌های گذشته توضیح دادم، اشاره به مانع ورود به این کشتی می‌فرماید. یا عبادر ایاک ان تدرکک السرعه عند الاسره. عبادر بترس، بپرهیز که موقعی که لغزش گناه گرفتار لغزش گناه میشوی با سر به زمین بخور. بترس، بترس که همون موقعی که مشغول گناه هستی بمیری. به سر به زمین بخوری یعنی انسان وقتی با سر به زمین بخوره میمیره دیگه. شاید با این تعبیر رسا در این روایت آمده، بترس که هنگام لغزش با سر به زمین بخوری. چقدر انسان ها در هنگام لغزش جان به جان آفرین دادند. بعد می فرماید فلات و قال الاسره، اگر موقع لغزش مردی دیگه راه بازگشت نداری. ولا تمکن من الرجعه، دیگه برگشتنم دیگه خبری نیست. کسی رفت اون عالم دیگه رفتی. ولا یحمدک، ولا یحمدک من خلفت به ما ترک. خب هنگام لغزش با سر به زمین خوردی و رفتی اون عالم، هر چم گذشتی دیگه کسی بعد از چند روز اسمت هم نمیبره. ولا یعذرک من تقدم علیک مشتاق، خدا هم تو رو معذورت نمیدانه. بترس گرفتار مانع بشی، قبل از اینکه وارد کشتی نجات بشی با سر به زمین بخوری، گناه نگذاره تو وارد این کشتی بشی و گرفتار خطرهاش بشی. خب حالا امشب میخوایم بگیم این موانع چیه، چه چیزایی نمیذاره انسان وارد کشتی نجات اهل بیت بشه. قبل از اینکه برای دیگران بگم، اشاره به یک مانعی بکنم برای همدلی‌های خودم. گاهی وقتا ما ها میخواییم دیگران رو در این مجالس امام حسین وارد کشتی اهل بیت بکنیم، ولی چند یه چیزایی میگیم که همون چیزها نمیذارن ما باید خودمون وارد بشیم. ممکنه ما بگیم، دیگران هم بشنون، عشق هم بریزن، با این عشقشون با اهل بیت نزدیک هم بشن، سوار کشتی اهل بیت هم بشن، ولی من بیچاره همینطوری نگاه کنم. به من اجازه ندن پناه به خدا که وارد کشتی بشن. یکی از چیزهایی که سبب می شود خصوصا در این شهرها، در این ایام، گویندگان مشکل پیدا کنند برای خودشون برای ورود به کشتی، این است که مصائبی را بخوانند که ذلت آور است. برای اینکه از مردم گریه بگیرند چیزی را بگویند که واقعیت ندارد، شعری را بخوانند که حقیقت ندارد. ایمانه استاد آشرف باط قومی رحمت الله علیه ما، محدث نوری، به داستانی رو نقل میکنه که در کتاب لؤلؤ و مرجان، به نظر من این کتاب لؤلؤ و مرجان و کتاب حماسه حسینی شهید مطهری از کتابهایی است که هر منبری و هر مرثیه خون واجبه بخونه. قبل از اینکه این دوتا کتاب بخونه مرثیه نخوانه، منبر نره. ایشون در اونجا یه داستانی رو نقل میکنه از یکی از منبری های معتبر زمان خودش، اسم میبره ولی میگه سید فاضلی است از منبری های معروف و مشهور اون زمان، مثلا مال 100 سال پیش. یه شب یه رؤیایی داره که رؤیاش هم مفصل، من حالا فرصتی همشو بگم. این نکتهش مهمه. میگه در عالم رؤیا دیدم که در قیامت برپا شده و صحرای محشر است، منبری گذاشتم پیغمبر اشرف صلی الله علیه و آله و سلم. بالای منبر رفتی حضرت فاطمه سلام الله علیها تشریف دارن، امیرالمومنین در سله دوم، دارن به حساب ها رسیدگی میکنن. نوبت من شد، نوبت اون منبری شد. خدمت حضرت رسیدم، فرمودن که تو چرا مذلت فرزند منو خوندی؟ چرا یه چیزی گفتی که نسبت خاری دادی به فرزند من؟ گفتم آقا نگفتم. چون اونجا میشه گفتم نگفتم، تا گفتم نگفتم جمعی چیزی مثل یکی کتفم فرو رفت و یک توماری رو به من دادن. نگاه کردم دیدم همه منبرهای من تو این نوشته. الله اکبر. دیدم همش نوشته. همون جمله ای هم که پیغمبر اشاره کردن همون هم از چیزایی است که به دست من دادن که من گفتم. به اینجا که رسید گفتم این که این مطلبی که گفتم تو جلد دهم بهار علامه مجلسی است. حضرت اشاره کردن دیدم که صفحایی کشیده شده، علما نویسندگان همچنین صف کشیدن در صف اول علامه مجلسی است، کتاباش هم جلوشه. فرمودم که خب این کتاب رو بیاریم. کتاب دارم رسما. خب بیاریم اون کجای کتاب نوشید. نمیدونستم تو مجلسی نگفته. گفتم آقا ملا صالح برقانی گفت. گفتم خب ملا صالح. کتاب ملا صالح بیاریم. اون دستت شیشم هفتم بود. خب کتاب ملا صالح بیاریم. اونو بود. باز گرفتم این چیز مشکل تونتون از ترس و در تی برم بزن تا خواب بلنشتم. بعد آمد رو دیگه من گفتم اصلا دیگه من منبر نمیرم. خدا حفظشون کنه مقام معظم رهبری. من مکرر در این روزه هایی که دارن خدمتشون بودم، یه شب من ایام عاشورا بود چند سال پیش رفته بودم دیدم یکی از این زاکرین، از زاکرین معروف هم هست، دیدم که این شعر رو خوند. دستی همی شعری که معمولا میخونن مسجد سرا، دستی به دامن تو و دستی بر آسمان، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم. موقع که آمد دست مقام معظم رهبری، من بغل ایشون نشسته بودم، ما دن دست ایشون رو ببوسم، فرمودن دیگه نخونی این شعر رو، این شعر چی بود خوندی؟ رفت سن گفت چشم. بعد من خدمتشون عرض کردم که خوب شما تذکر میدید به این آقای. فرمود بگه گوش میدن. باز یکی دیگه، باز یکی دیگه از من، باز همونجا بودم، آمدن رکس گرفته بودن، غریب مادر، غریب مادر. بعد که مقام معظم مرحبه روزه تمام شد، آمدن تو راه، من همراه بودم. باز گفتن آخه این چیزی بود قریب مجد، تو مادر امام حسین قریب مادر، قریب مادر چی حرفا چی میزنی؟ بعد آمدن حدود 20 دقیقه تو همون اتاق که نشسته بودن جمعی شام میخواستم 20 دقیقه بودن صحبت کردن که اشعاری که ما برای امام حسین میخونیم باز چجور باشه. این خانواده عزیز بودن، هر شعری رو نمیشود خوند، هر حرفی رو نمیشود زد، از هر کتابی نمیشود مطلب نقل کرد. حالا با این کتاب شهادتنامه امام حسین که اخیراً هم چاپ شده، این رو با نشون دادیم هیچ عضوی هیچ کس نداره. نشان دادیم، سالها زحمت کشیدیم، نشان دادیم کدام منبع معتبره، کدام منبع معتبر نیست، از کجا میشود خوند، از کجا نمیشود خوند، چه حرفایی رو میشه نسبت داد به امام حسین، چه حرفایی میشه نسبت داد به امام حسین. اینا رو آوردیم اونجا. نبه بادا، پناه به خدا، دیگران وارد این کشتی بشن، بنده حسرتشو بکشم. صلوات خدا. خب حالا موانعی که نمیگذارد انسان داخل کشتی نجات اهل بیت بشه، عرض کردیم گناه. انسان چجور میشه که مبتلا به گناه میشه؟ چجور میشه که به آفت گناه مبتلا میشه؟ خطرناکترین آفت خصوصا برای جوان و برای همه هست. خطرناکترین آفتی که انسان رو آلوده به گناه میکنه همنشین بده، همنشین بده، رفیق بده. نخست موعظه پیر می فروشان است که از معاشر ناجنس اجتناب کنید.
خیلی خطرناکه. همون خطری که پسر نوح رو گمراه کرد. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گفت. این جوانهای عزیز که امشب آمدید زیر این خیمه ابا عبدالله الحسین و صدای منو میشنوید، دخترها، پسرها، مواظب دوستانتون باشید. یه روایتی دارد از خدمتون عرض کنم، امام جواد علیه السلام می فرماید ایاکم مصاحبت شریف فانه کسیف مسلول. مواظب باش با رفیق بد نگی. رفیق بد می فرماید مثل اون شمشیر برهنه است. یحسن منظره و یقبح اثره. نگاه میکنیم این چقدر قشنگه، براق، تیز، خوشگل، ولی چند غفلت کنی دستت رو میبوره، غفلت کنی تیکه تیکت میکنی. یه رفیق بعد اینجوره و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. می فرماید روز قیامت که میشه این آدم های ستمگر، آدم های آلوده، آدم های گرفتار که جهنمی هستن، نه یه انگشتشون، دو تا دستشون رو گاز میگیرن. میگن ایوار خاش که ما با این پیغمبر رفته بودیم. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. ای کاش با فلانی رفیق نمی شدم، با این پسر، با این دختر، با این آقا، با این خانم دوست نمی شدم. لقد اولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. منو گمراه هم کرد. من خوب بودم، من در یه خانواده مذهبی بودم، من پدر و مادرم نمازخون بودم، من خودم اهل هیئت بودم، ولی رفتم با این رفیق شدم، گمراه هم کرد، بیچارم کرد، معتادم کرد. آلودن کرد، دامن رو ما آلوده کرد. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر. قرآن ها یعنی اتفاق میفته در روز قیامت، اتفاق میفته این مسائل. این هست که قرآن میفرماید الاخلا، خصوصا جوانا دقت کنن این آیه رو، الاخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. همه دوستی ها در این دنیا تبدیل به دشمنی میشه. هر کس با هر کس رفیقه، هر کس با هر کس دوسته، روز قیامت باش دشمن میشه. فقط یه دوستی هست، دوستی آدمای با تقوا، این باقی است در قیامت، ولی همه دوستی ها تبدیل به دشمن میشه. یکی رفیق بده که این نمیذاره انسان وارد کشتی نجات اهل بیت بشه. عزیزان، جوانهای عزیز، مواظب باشید. آمدید نزدیک کشتی شدید، نگذارید رفیق بد شما رو مانع بشه از ورود در این کشتی نجات. دنیا و آخرت شما رو تباه نکن. دومی جاذبه های جنسیه که متاسفانه در این شرایطی که ما داریم خیلی بد بده. شما خودتون بهتر از من میدونید چقدر بد بده. جوانا بهتر از ماها میدونن چقدر اوضاع خرابه. جاذبه های جنسی، این که قرآن تأکید میکند یا ایها النبی قل ازواجک
و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. پیغمبر به همسرات بگو، به دخترات بگو، به زنهای مسلمانات بگو حجاب رو رعایت کنن. زلفا رو بیرون نگذارن، آرایش کرده بیرون نیان. نه توضیح منه دیگه. یدنین علیهن من جلابی بهن. چون اگر اونها رعایت کنند هم دامن خودشون بهتر حفظ میشه، آلوده نمیشه، هم اون جوان فریب نمیخوره. اینجا اسلام تأکید میکند رعایت پوشش اسلامی رو، به خاطر اینه وقتی که پوشش اسلامی نبود نه خودش میتونه سوار کشتی نجات بشه، غرق میشه در این طوفان قرائه، هم دیگران رو غرق میکنه. همه مناظر شهوت انگیز که حالا زمان پیغمبر این چیزایی که الان بوده نبود، عکس نبود، سیدی نبود، اینترنت نبود، ماهواره نبود، و اینا همه هست. همه اینها رو اسلام حرام کرده. یوسف آن است که اون جوانی که بتونه خودش رو حفظ کنه در این شرایطی که ما داریم واقعا یوسفه. یوسفه، چون امکان نداره که انسان بتونه جلوی جوانها رو بگیره، دسترسی به اینها پیدا نکنن. جوانها مواظب چشمتون باشید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قایه قرآن، بگو به این مؤمنین چشم فرو ببندن از نهار. قل للمؤمنات یغضن من ابصارهم، به زنهام بگو که اونام چشمشون رو فرو ببندن، نگاه نکنن به این مناظر غیر اخلاقی، بیچاره میشن. مثل همون مواد مخدر، اولش خوبه آدم خوشش میاد، ولی وقتی که افتادی در دام آلودگی پناه به خدا میبرن. یه آقای آمد و بر من میگفت خانومی هست زیارت عاشوراش ترک نمیشده، از طریق همین انترنت و چی رفیق پیدا کرد و آلوده شد و زن شوهر داد، بعد مجبور شد خودکشی کنه. اینه کار، این مواد مخدر. در حدیث از حضرت مسیح هست میفرماید لا تکونن حدیث حدید النظر الى ما لیس لک. عزیزم خیره نشو به چیزی که حلال نیست برا تو. چرا؟ فإنه لا یزنی فرجک ما حفظت عینک. اگه چشم تو حفظ کنی دامنت آلوده نمیشه. آلودگی دامن نتیجه حفظ نکردن چشم است. میخواد سواری که کشتی اهلی بدشین راش اینه فیجاوش هم کدرکت یا سرعه اندل احمد. مواظب باش. خلوت با نامحرم، تو متاسفانه اینم یکی از اطلاعات ما شده در خیلی از ادارات. میبینی زن جوان با مرد جوان توی اتاق گرفتن میشه. خب این اسلامی نیست. کسانی که مسئولیت دارن باید نگذارن در این، خب کار کردن زن مانعی نداره، ولی اصلا باز در کنار یک جوان، در کنار یک مرد نامحرم بنشینه با هم دیگه کار کنن. حالا اگر آمد در بسته شد یا در جایی بودی، حرام است. خلوت با اجنبیه از محرمات است، این از نصایح شیطان به نوح است که در روایات ما آمده بعد از اینکه اون جریان طوفان پیش آمد و همه غرق شدن، روی شیطان یه مقدار بیکار شد، آمد گفت خب شما که مسکین کردید، کار ما رو کم کردید، همه رفتن، همه مردن، ولی چند تا حالا این خدمتی گویا به ما کردی، همه وقت نداشتن، همه چه بازی می اونو گول بزنید، حالا تو گفتی همه مردن غرق شد. حالا سه تا نصیحت بهت می کنم، این سه تا نصیحت رو گوش کن که بدان اینا من در این حالات خیلی نزدیک هستم، نه از نصایح شیطانی. یکی این که گفت موقعی که عصبانی شی حواسو جمع کن، حالا زن باشه یا مرد باشه، حواسو جمع کن، چی میگی، چیکار میکنی، تمام موقع عصبانیت من خیلی نزدیکم، یه کاری میخوام بکنم که کار خلاف شرع انجام بدی، عصبانی نشو، اگه عصبانی هم شدی حواسو جمع باشه، من اونجا حاضرم. نکته دوم هنگام داوری هست، میخوای برای در مورد کسی قضاوت کنی، ازت نظر میخوام راجع به دختر کسی، پسر کسی، فقط این دادگاه تو دادگاه داوری نیست، هر چی از شما نظر میخوام این داوری است. دارد در روایت که وقتی بچه ها مشق نوشته بودن آوردن پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفتن کدوم بهتره، حضرت خودش فرمود یه نکته اینجا فرمود، گفت ببینید همین هم داوری که این بهتره یا اون بهتره، من بهتر کار میکنم یا دیگری کار بهتره، میفهمم اینم یک نوع داوری است، قضاوته. اگر کسی ظلم میکنه در این داوری میفهمم ظلم در قضاوت، شیطان میگه اینجا هم حاضره. یکم سومیش میفرماید وقتی تو با یک زن نامحرم در یک جا قرار میگیری، شیطان میگه من هستم اونجا، اینقدر وسوسه میکنم تا دامنتون رو آلوده. این بود که در یه روایت برد راوی میگه من وارد مدینه شدم، میخواستم خونه اجاره کنم. خب این مورد ابتلا برای خصوصا جوانهای دانشجو زیاد میشه. اومدم یه خونه پیدا کردم، وسطش دو یه در داشت، دو اتاق با هم دیگه را داشتم، یه خانم تنها در اونجا زندگی میکرد. گفتم خب این که نمیشه، گفت درو میبندم. اول گفت درو میبندیم. خب بعد که ما اومدیم اساسی ها بودیم و نشستیم، گفتم خانم درو ببند. خب میخوام هوا بیاد از اینجا، نسیم بیاد. فوری خدمت امام صادق رسیدم، این که امکان فوری مسئله شو بپرسه، اینم یه نکته است. آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کردم آقا یه خونه اینجوری اجاره کردم و اینطوری است، گفت فوری بیاری تحول می فإن الرجل والمرأة إذا خلیا فی بیتین کان ثالثا ما شیطان، زن و مرد اگه یه جا قرار گرفتن سومی شیطان. اگه کسی میخواد وارد کشتی اهل بیت بشه باید مواظب این مسائل باشه. البته پدر و مادرام مسئولیت دارن برای اینکه جاذبه های جنسی جوانان رو آلوده نکنه، هم خودشون مسئولیت دارن، هم پدر و مادرها مسئولیت دارن، و یکی از مسئولیت های مهم پدر و مادرها زمین سازی برای ازدواج جوان هاست. که حالا ما این مباحث رو در سالهای قبل مفصل عرض کردیم، یه سال صحبتامون تحت عنوان حکمتنامه جوان منتشر شد که خیلی هم مورد استقبال هست، یک سال صحبت کردیم به نام حکمتنامه کودک منتشر شد، اون هم مورد استقبال و مورد استفاده است، اونجا کسی میخواد اونجا بگیره استفاده کنه. خب یه جمله دیگه هم از امام که داشتم روز شب گذشته عرض کردم برای جوانا عرض کنم و دیگه شب عاشورا بریم سراغ ذکر مصیبت. امام در اون نامه ای که برای فرزندشون حاج احمد آقا دارن می فرماید پس در جوانی که قدرت بیشتری داری به مجاهدت برخیز. مجاهده با نفس جهاد اشبره. هر کدام یوسف اون جوانی که بتواند در این شرایط خودش هست. میگه حالا که جوان هستی قدرت بیشتری داری خودت حفظ کن. مجاهده کن با شیطان. خب حالا مجاهده کردم هدفم چی باشه؟ میشرماد از غیر دوست جل و علا بجر. یک دوست حقیقی درونم خدا. از غیر خدا فرار کن. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. برو سراغ خدا. در این مجالس از امام حسین بخواه که ارتباط تو با خدا محکم کنه. این کشتی نجات به اون ساحل تو رو برسونه، به اون ساحل حضور در محضر حق الهی شدن، عاشق خدا شدن. اگه به اونجا رسیدی همه مسائل حل میشه. حرف کردم دیگه دنیا در نظر کسی که خدا رو بشناسه از خاک زیر پا هم بی‌ارزش تر میشه. و پیوند خود را هر چه بیشتر، و اگر پیوند داری محکمتر کن. یک کاری کن، هر چه بر عمرت میگذره، بر جوانیت میگذره، محکمتر کنی این پیوند رو با خدا، با این محافل، با نماز، با مسجد. امسال علاقت بیشتر از پارسال و سال آینده علاقت به خدا بیشتر بشه. حسین باید انسان رو خدایی کنه. و اگر خدا این خواست نداری تحصیل کن و در تقویتش همت گمار، که هیچ موجودی جز او جل و علا سزاوار پیوند نیست. که هیچ کس جز خدا این سزاوار پیوند نیست. پیوند با اهل بیت هم برای اینکه او رو به اون ساحل، ساحل پیوند با خدا برسونه. باب الله هستن اهل بیت. و پیوند با اولیاء او. این نکته هم دقت کنن حسینی ها. و پیوند با اولیاء او. اگر برای پیوند با او نباشد، حیله شیطانی. خیلی نکته ظریفه. میگه اگر با پیوند با اولیاء خدا، هر ولی از اولیاء خدا پیوند داریم، اگر مقدمه پیوند با خدا نباشه، میفرمایی حیله شیطانه که از هر طریق سد راه، از هر جوری میتونه انسان رو از اون مقصد اعلای انسانیت که لقاء الله هست، انسان کامل است، انسان رو باز داره. امیدواریم که خداوند متعال هم به گوینده توفیق عمل به این عرایز و این سخنان نورانی قرآن و اهل بیت رو بده و هم به شنونده. سه صلوات خواهد بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک. امشب تصور میکنم دیگه نیازی به ذکر مصیبت نیست. تصویر و تصور صحنه کربلا امشب کافی است که دل هر عاشقی رو بلرزانه و اشک هر علاقمندی به اهل بیت رو جاری کنه. عبارت مقصد این است: کانت لیلت عاشورا اشد لیلت مرت علی اهل بیت الرسالة. شب عاشورا سخت‌ترین شبی بود که در خاندان رسالت گذشت. امروز نزدیک غروب اون نانجیب عمر فرد دستور داد همین از کار حسین و اصحابش رو تمام کنید، حمله کنید. لشکر کوفه حمله کردن، به نزدیک خیام رسیدن. امام سر و صدای همهمه لشکر رو شنید. طبق این نقل فرمود: عباس برو ببین چه خبره. در این نقل دارد: ارکب به نفسی ان سوار شو جانم فدایی. ببین چه خبره، اینا چی میخوان؟ حضرت ابوالفضل با 20 نفر آمد. گفت: چی میگید شما؟ عمر صد گفت: یا تسلیم یا جنگ. برگشت گزارش داد خدمت حضرت. دارد که حضرت فرمود: عباس برو امشب و تا فردا مهلت. لعلنا نصلی لربنا و ندعو و نستغفرو. بذاری امشبی هم نماز بخونیم، دعا بخونیم، استغفار کنیم. فهو یعلم انی احب الصلاة و تلاوت کتاب و کثرت الدعا و الاستغفار. خدا میدونه چقدر من نماز دوست دارم. خدا خودش میدونه چقدر قرآن خوندن و دعا و استغفار رو علاقه. آمد این شب رو فرصت گرفت. اگه با چشم دل نگاه کنین، عبارتی که میخونم عبارت مقتب، این تصویر حال اهل بیت و اصحاب حسین در امشبه. اگه با گوش دل گوش بدی میشنوی: لهم دویون که دوی نهر. رانه زنبور که برکی نزدیکش بشین صدا چی میاد؟ می‌فرماید: زمزمه عاشقانه حسین و اصحاب حسین امشب از خیمه ها همون جور صدای ناله و دعا می آمد. بین قائم و قائد و راکع و ساجد. بعضی ها ایستاده بودن دعا می کردن، نشسته در حال رکوع در حال سجده. امشب 33 نفر فردرز از نقلا داره از لشکر ابن سعد پیوستند به امام. این شب همون شبیست که شبیست که امام زین العابدین علیه السلام در روایتی دارد امام تو خیمه بود، مشغول اصلاح شمشیرش بود، اون اشعار معروف رو میخون: یا دهر افن لکم من خلیل. چند بار این اشعار رو تکرار کرد، من فهمیدم دیگه چه خبره اوضاع. عرفت ما عرا فخنقت بلعب. وقتی فهمیدم قضیه چیه، عشق گلومو گرفت. ولی لازم تو سکوت و علم تو ان البلا قد نزل. ساکت شدم، شنیدم که بلا نازل شد.
و اما عمتی زینب لما سمعت ذلک وسط، ولی خواهرش زینب عمه هم زینب طاقت نیوم.
تا این اشعار رو شنید و همین مفهومی که من فهمیدم از اون استنباط کرد، از جا پرید، دامن کشان آمد خدمت برادر و قالت وا سکلا،
لیت الموت اعدم للحیات، برادر کش دانا مرده بود. الیوم ماتت امی فاطمه و ابی علی و اخی حسن، یا خلیفت الماضی و سمال الباقی. گویا این روز دیگه مادرم فاطمه رو از دست دادم، برادرم علی، برادرم علی، پدرم علی، برادرم حسن، گویا همه اهل بیت رو امشب از دست دادم. ای کسی که جانشین رفتگان هستی حسین، ای کسی که پناهگاه
در بعضی از نقل‌ها داره آقا فرمود خواهرم سر کن، اهل زمین میمیرن،
اهل آسمان میمیرن، کسی باقی نمیمونه، کل شیء هالکم عند وجهه، سر کن. بالاخره تسلی داد خواهرش زینب رو اون شب، نمیدونم چی گفت که دیگه زینب اون قوت رو پیدا کرد برای اون سفر بزرگ. ولی من نمیدونم اگر اون قوت دل رو پیدا نکرده بود، امشب خبر شهادت برادر رو میشنبه از حال میره. وقتی که میگه براز خواهرم، همه از دنیا میرن، منم میرم، غش میکنه.
فردا چه
به زینب میگذره؟ وقتی که دید چه؟
حالا میخوام امشب مصیبتی که در زیارت ناحیه هست تا برسه به این نقطه رو، بنابراین نقل معتبری که مشهدی دارد، بر مزار مشهدی آمده زیارت ناحیه مقدسه بخوانم. یکی از فرازهای بسیار جنسوزش این زیارت این است: وقد عجبت من صبرك ملائكة السماوات. آقا اونقدر صبر کردی، اونقدر مصیبت دیدی که فرشتگان که نگاه می کردند اون منظره رو به شگفتی در آوردی.
چه صبری.
بعد توضیح می دهد که چه صبری. و احتقو بکم من کل الجهاد.
آقا جان، سید من، آقای من، امام زمان فرموده باشد جد من، اطراف تو رو اون نانجیب ها گرفتن.
اون آخرین لحظات آقا عبدالله است در فردا ظهر عاشورا که در این زیارت ناحیه اینجور تصویر شده.
و از خنوش بالجرا،
این اسخان یعنی اونقدر تیر و شمشیر به بدن خورده که دیگه آقا زمینگیر شد.
از بس جراحت زدن درو زمینگیرت کردن.
و حالو
بینک و بین رواه
مانع شدن که دیگه به خیمه برگردی.
ولم یبقی لک ناصر، دیگه هیچ کمک کاری دیگه نبود. و انت محتسب صابر، تو صبر میکردی در همه این فرور. تذب و ان نسبتک و اولادک، از زن و بچه و فرزندانت با همون حال زخمی به پا می. حتی نکسو که انجواتش، تا این که از گوی زین تو را به زنی نفید. فهویت الالعرض جریا با بدن زخمی به زنی. تجو جل قلوب و یون به همار ابرا زیر دست باشد. و تعلو کد تغاد به تواترها مرتب، این تاغیان بازم از روی بدن زنده میرد. قد رشح للموت جبینوک، وقت تلفت بر انقباض و الابضا و الانفضا، شما شمال کم یمینوک. پیشانی مقدس و طرق مرگ گرفت، نفسها در این طرف و اون طرف سینه شروع به تپیدن کرد. دیرو این جمله خیلی جون سوزه. تو دیرو ترفن خفیین الاغ رخلی کرد، تو با بیتی بازیر چشمی دیگو به خیمه ها میکرد. یبینی برای بچه ها چی میاد؟ حسین جان وقت شغل تب نفذی که الولدی که و اهلی که، در حالی که خودت اونقدر بلا و مزیبت داشتی که دیگه نمیرسیدی به این حاده و چوب. لا اله الا الله و از رعی فرز و کشار دایاد و الاخیام جقاس دایاد. محمه من با کیاد، از بد تو این وضع دید، با یار خلق خون بازی نواژگون. شیه زنان اش ریزان، ازم برو زنگی به طرف خیمه ها آمد. فلما رأین النساء جوادک مخزیا و نظرن الى و نظرن سجک علیه ملویا برزن من. زنهای حرم سرا چون بیدن از بد با اون حالت جانسوز بازین واجگون داره میاد، پشت قیمه داره سیه میزنه، از برده ها بیرون ریختن، موها رو پریشان کردن، به صورت نزد. علی الخدود لاتمات بعد العزن مذللات و الی مزرع جب و بادرات و سرعت آمدن از یک دیگه سبقت می گرفتن بیان ببینن بر آقاشون چه گذشته. آمدن دیدن چه دیدن چه دیدن چه دیدن دیدن و شم رو جال سن علال مول اون سیفه و علا نحرش دیدن خنجر و توی نهرت در اون حلقه در این نقل دارد که در این نقل دارد که زینب داشت نگاه می کرد این منظره رو. صدا زد عمر سعد عمر سعد اجقتل و ابو عبدالله و انت تنظر اله. عمر سعد می بینی برادره و دارم می کشه. نانجیب سرشو برگردون دلش سوخ ولی کن اون دلسنگ سرشو کنار گذاشت. یک دفعه ببیند سری به نیزه بلند است در برابر زینب. حسین شهید کربلا حسین 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 حس